همزمان با ادامه بازداشت دانشجویان، کارگران و روزنامه‌نگاران، سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی تهران از لاک و مهر کردن 68 مرکز تجاری در تهران خبر داد که به گفته او پوشاک مخالف امنیت اجتماعی می فروختند. آن سوتر در حالی که حجت الاسلام احمد موسوی معاون پرزیدنت محمود احمدی نژاد به مناسبت روز خبرنگار در جمهوری اسلامی کار خبرنگاران را شبیه کار پیامبران توصیف کرد، علی هاشمی مدیر مسئول نشریه بیداری در کرمان بازداشت شد. دکتر محمود احمدی نژاد نیز روز خبرنگار در جمهوری اسلامی را به خبرنگاران در ایران و جهان تبریک گفت. در رویداد دیگر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات حکومت اسلامی ایران گفت که گروهی در ارتباط با اظهارات پژوهشگر بازداشت شده در ایران خانم حاله اسفندیاری برای بازجویی احضار شدند اما بازداشت نشدند. در عرصه خارجی نوری المالکی همانطور که در خبرها شنیدید در حالی در تهران به سر می‌برد که منابع خبری در منطقه می‌گویند مسئولان عراقی همچنان حکومت ایران را در کنار سوریه مسئول ناآرامی‌های عراق می‌دانند. آخرین خبرهای ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با میهمانان دوشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا استاد میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما هستند. خوش آمد میگیم به آقای دکتر نوریزاده در لندن و با این پرسش آغاز میکنیم که آقای نوری المالکی همونطور که در جریان هستید در تهران، آقای نوریزاده همزمان درگیری‌های هم در شهرک سعد روی داده، کشتهایی داشته و همچنان این اتهام متوجه تهران هست که در امور عراق دخالت میکنه. تحلیل شما رو در ارتباط با این سفر، بررسی این سفر میشنم.
با درود به شما جناب چالنگی، دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، آقای المالکی نخستین باری نیست که به ایران سفر میکنه. در میان رهبران حزب الدعوه آقای المالکی روابطی کوتاه‌تر و کمتر با جمهوری اسلامی داشت. برای نمونه آقای جعفری، ابراهیم الجعفری که پیش از ایشان مقام نخست وزیر رو بر عهده داشت، دیر سالی جزو کسانی بود که از جمهوری اسلامی حقوق ماهیانه دریافت میکرد و جزو همون مجموعه از حزب الدعوه بود که روابط تنگاتنگ با ایران داشت. آقای مالکی چنین نبود، ایشون بیشتر وقتش در دمشق بود، بعد هم در با ایران زیاد روابط نزدیکی نداشت. اما بعد از اینکه ایشون به نخست وزیری رسید، علارغم تلاش‌های تهران برای اینکه آقای جعفری بماند یا به هر حال یکی از افراد نزدیکتر در نخست وزیری باشد، سرانجام اوضاع به گونه‌ای شد که آقای مالکی به نخست وزیری انتخاب شد. از همان ابتدای نخست وزیری ایشون، در عین حال که دولت جمهوری اسلامی دستی رو به کمک و دوستی دراز کرده بود، با دست دیگر در واقع بمب عراق میفرستاد، تروریست تربیت میکرد، عوامل مقتدا صدر رو. حالا این نکتم جالبه که اصولا تکوین و ترکیب جیش المهدی که از ابتدا یه عده از اوباشی که صدام از زندان آزاد کرده بود اونها رو، به اضافه یک عده از جوانان شیعه رادیکال و یه عده از افرادی که واقعا علاقه داشتن بیان و در بازسازی وطنشون شرکت کنن، همه اینا اومدن زیر چتر جیش المهدی. جمهوری اسلامی شروع کرد انتخاب کردن. اونهایی رو که میدونست به کارش میاد اینها رو برد آموزش نظامی داد و الان تعداد زیادی از این گروه های متعدد واحد ها به اسم جیش المهدی هستن که احتمالا ارتباط مستقیمی هم با خود مقتدا صدر یا فرماندهی ندارن. آقای المالکی با اینا درگیر است. در این حال نمیخواهد با جمهوری اسلامی وارد کارزار و رویارویی بشه. تلاش های ایشون، وزیر خارجه‌اش و آقای جلال طالبانی در نشاندن نمایندگان ایران و امریکا بر سر میز مذاکره، تلاش های تا حدودی موفق بود. امروز ایشون به ایران میره با یک اجندای دیگر، میرود با درخواست های دیگر، با سفر قبلی فرق داره. قبلا ایشون رفت برای اینکه روابط اقتصادی بین دو کشور گسترش پیدا کنه، سرمایه گذاری های ایران بالا بره. امروز ایشون میره به ایران که بگوید دست از ارسال بمب بردارید. دیدیم آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا وقتی به عراق رفت بسیار اظهار تأسف کرد از اینکه آقای مالکی به خاطر نفوذ گروه‌هایی که وابسته به بیگانه هستند یا به جمهوری اسلامی نمی‌تواند تعهدات و التزامات خود رو نسبت به اون مجموعه‌هایی که در کار سیاسی با او شریک و همراهن انجام بده و اشارش مستقیما به سنی‌ها بود، به قانونی بود که در رابطه با شهر کرکوک است، مسئله تقسیم نفت با کردها بود، همه اینا مشکلات آقای المالکی است. ولی آقای گیتس هم دریافت که دست آقای مالکی زیر ساطور فشار عوامل جمهوری اسلامی است. مالکی میرود تا به ایران بگوید تلاش های جمهوری اسلامی رو برای اینکه حکومت او رو سرنگون کنه و ابراهیم الجعفری رو سر کار بیارن آگاهه. آیا تهران قصد دوستی با عراق و او رو داره یا قصد دشمنی؟ مسئله به نظر من خیلی مهمه. سرنوشت مالکی به اعتقاد من در این سفر مقرر خواهد شد، به این معنا که اگر او بتواند شخصیت مستقل خود رو نشون بده، با قاطعیت در برابر جمهوری اسلامی بیسته و بگوید که سیاست دوگانه جمهوری اسلامی رو نمیپذیره در عراق و اگر بیش از این مداخلات ادامه پیدا کنه او هم همصدا با متحدان آمریکایش خواهد شد، اگر این طور بیسته به نظر من مالکی میتواند اعتبار از دست رفته خود رو احیا کنه و وقتی به کشورش برمیگرده مطمئن باشید جبهه توافق سنی و گروه آقای عیاد علاوی و دیگران به نوعی دیگری باش برخورد میکنن. اما اگر همینطوری بره و بعدم برگردم بگم بله تهران 30 تن سیمان به عراق خواهد داد و 2 ساعت برق میده به بعقوبه و از این حرفا، مالکی شانس ادامه یافتن نداره. تمام حیثیت و اعتبارش رو در این سفر گذاشته. در ترکیه موفق بود، تضمینی از ترکا گرفت که فعلا به عراق حمله نکنن و او مسئله پکک رو برود با کردها بشینه و حل کنه. بنابراین اگر این بخش از سفرش هم موفقیت آمیز باشه میتوان گفت آقای مالکی فعلا ادامه خود رو موفق شده تضمین کنه.
بله آقای سازگار خوش اومدید. خیلی از کنم آقای نوریزاده، بنده گرما باعث شد این اشتباه رو بکنم، آقای نوریزاده هم گرما یه استودیو به روی ما نیوردن که ما به جای چهارشنبه گفتیم دوشنبه. شما فکر کنم مأخوذ به حیا شدید چه چی به روی ما نیورده، در حال امروز چهارشنبه است و ما دوشنبه گفتیم دیگه،
دو روز عقبیم به دلیل گرما.
بله کشتار شدن روز احتماله. آقای سازگار جمهوری اسلامی تو همین امروز هم که آقای مالکی در همین ساعت هم باز مسئولان جمهوری اسلامی گفتن که ما میخوایم امنیت در عراق برقرار بشه، همکاری میکنیم، همه این اقدامات در مذاکرات بغداد هم گفتن. خب چرا باور نمیکنن؟ یعنی طرفای دیگه حتی در خود دولت آقای مالکی باز هم هستن کسانی که میگن ایران دخالت داره، این ناباوری و عدم اعتماد از کجاست؟
همین دیروز این آقای جنرال آدورنو معاون آقای جنرال پترایس فرمانده قشون آمریکا در عراق مجدداً مصاحبه کرد و اعلام کرد که ایران بیشترین جدیت و تلاش رو داره برای اینکه در عراق امنیت رو به هم بزنه. همین 30 نفری که در اخبار شما هم بود امروز درگیری شده یا امروز حداقل اعلام شده در شهرک سطر و کشته شدن، 12 نفر هم دستگیر شدن، اصلا اتهام اصلیشون اعلام شده که اینها کسایی بودن که اون به اصطلاح بمب‌های EFP رو که از ایران میگن وارد میشه اینها می آوردن، شبکه‌ای بودن که با ایران ارتباط داشتند و به هر حال بیشترین ارتباطات رو با ایران داشتن. بنابراین مسئله امنیت در عراق یک پاش دولت مالکیه، یک پاش هم ایرانه، که حالا یک پاش امریکاییان و امریکایی‌ها حداقل فرمانده‌های نظامیش در عراق به شدت پافشاری میکنن، در محافل واشنگتن هم پافشاری میکنن که حرف زدن با ایران بی‌حاصله و ایرانه که در اونجا بیشترین تلاش رو میکنه و به دو سوی دعوا هم به سنی ها و هم به شیعه ها داره تجهیزات و امکانات میده. البته ایران هم همواره تکذیب کرده و همواره گفته که اینطور نیست. به نظرم من هم با دکتر نوریزاده موافقم، دولت آقای نوری مالکی پاش روی پوست خربزه است، روی هیچی نیست. الان 17 تا وزیر از 37 تا وزیرش از ائتلاف دست کشیدن، نمیرن به کابینه. مشکلش با ترک ها رو قول داده که مسئله پیکرکه را حل بیکنه، اما خب نزدیکتری متحدش کردها هستن که معلوم نیست تن بدن به این که با پیکرکه در کردستان عراق و در مرز ترکیه درگیر بشن و زور دیگه ای آقای مالکی نداره. با ایران هم که باید کارت برنده آقای مالکی باشه، مشکل آقای مالکی این است که در ایران معلوم نیست کی به که، یعنی ایشون ممکن الان بیاد با آقای داوودی، با آقای احمدی نژاد حرف بزنه، قول بده، قول بگیره، اما مثلا آقای جنرال سلیمانی فرمانده نیروی قدس و اون فرمانده های نیروی قدس سپاه کار خودشون میکنن و ظاهرا خیلی هم به حرف این قول و قرارها گوش نمیکنن. بنابراین من راستش خیلی شانسی برای آقای مالکی نمیبینم که بتواند که سر صلح رو در عراق به بالین آرامشی بگذاره، چرا که ایرانی ها و امریکایی ها در واقع در ابعاد دیگه‌ای به شدت الان با هم دیگه درگیرن و این مذاکرات اخیر هم کمیته‌ای که تشکیل شد، آقای عبداللهیان نماینده ایران صراحتن گفت که ما به امریکایی ها گفتیم نمیدونم گروه های سنی رو نباید مسلح بکنه، تروریست ها رو مسلح نکنه، در حالی که استراتژی اصلی امریکایی ها اینیست که الان به گروه های قبایل و گروه های مختلف اسلحه دادن و اتفاقا هم موفق بودن، تا حدی که روزنامه نیویورک تایمز که مخالف دولت های بوش هم هست نوشت که احتمالا این استراتژی داره موفق میشه. بنابراین به نظرم اگر شما این فضا رو در عراق بذارید کنار مانور سنگین امریکایی ها در گوام، در اقیانوس هند تو هم یکی دو روز که حتی هواپیماهای سوخت رسان بردن، فضایی رو ترسیم میکنه که از شخص آقای نوری مالکی به نظر نمیرسه که خیلی کاری ساخته باشه و بتواند که کار آنچنانی انجام بده.
آقای دکتر نوریزاده، یکی از رویدادهای دیگه منطقه انتخابات ریاست جمهوری در لبنانه. نتیجه این انتخابات تا چه اندازه روی حدود حضور جمهوری اسلامی در لبنان اثر خواهد گذاشت؟
حضور تو عرض کنم، میدونید که انتخابات لبنان، یه توضیح برای هموطنان بدم، برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که در کشورهای دیگر از سوی آرای مستقیم مردم انجام میگیرد، در لبنان این پارلمان هست که نمایندگان جمع میشن و یک رئیس جمهوری که مسیحی مارونی هست از بعد به استقلال لبنان به عنوان یک عرف و سنت انتخاب میکنند. نخست وزیر مسلمان سنی، رئیس پارلمان مسلمان شیعه و رئیس جمهوری مسیحی مارونی. الان در لبنان دقیقاً سیاست سوریه و به تبع جمهوری اسلامی که هم صداست با سوریه و این اسباب تأسفه که چقدر این هم صدایی بهش لطمه زد، باعث شده که لبنان رو عملا فلج کنن. شما دارید میبینید در لبنان هم این چند روز قبل انتخاباتی که صورت گرفت در بیروت، البته آقای ایتانی که نمایندگی از جانب گروه المستقبل داشت، آقای حریری برنده مطلق بود، ولی در متن شمالی در اونجا دیدیم آقای امین جمیل که به هر حال بعد از کشته شدن پیر پسرش باید به عنوان نماینده تزکیه، یعنی همونطور که آقای توبینی رئیس النهار بعد از کشته شدن جبران پسرش بدون هیچ منازعه‌ای وکیل شد، قرار بود آقای جمیل هم جای پسرش رو بگیره، اما آقای جنرال میشل اون که با حزب الله و وابستگان به سوریه امروز دستی در یک کاسه دارن، ایشون ناگهان تصمیم گرفت نماینده معرفی کنه و طبیعتا طرفداران و گروه های همپیمان باهاشون هم وارد معرکه‌ای شدن که در گذشته فقط معرکه مارونی ها بود، به این معنا که حزب داشناپسیون ارمنی، گروه های ارمن و همینطور حزب قومی سوری که قائل به این است که لبنان یک استان سوریه است و جزء سوریه بشه، و گروه های کوچکتر و همینطور شیعیان وابسته به حزب الله که در منطقه جبل و متمودن، همه اینا رفتن به نامزد اون رأی دادن. در مجموع آقای جمیل با 400 و اندی رأی باخت انتخابات رو، اما ضربه بزرگی به جنرال میشل اون خورد، کسی که در انتخابات سال 2005 75% درصد آرای مسیحیان جبل لبنان رو داشت، آرایش به زیر 40%، به زیر 50% تقلیل پیدا کرد. این خودش یه مقدار در شکل وضع سیاسی لبنان تغییر داده. اما ریاست جمهوری دیگه این بازی ها نیست. معمولا در لبنان رسم بر این است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری، مسیحیان در بکرکی، یعنی همون جایی که پتریه که بزرگ لبنان در اونجا هست، و میرن در اونجا نزد او، آرشبیشاپ سفیر یا اسقف اعظم کاردینال سفیر، و او با نظر لطفی که به یکی از نمایندگان نامزد ریاست جمهوری داره عملا تعیین تکلیف میکنه. در لبنان اغلب رئیس جمهوری بر اساس یک توافق ملی انتخاب شده. اون کاردینال اعظم او رو دعا میکند و بعد میرن در پارلمان و انتخابش میکنن. تمام ریاست جمهوری ها اینطوری بود. الان آقای میشل اون میگوید که او نماینده مسیحیانه و باید رئیس جمهوری بشه. به همین دلیل دستی در بیعت به تهران و دمشق داده، چون میگوید با حمایت حزب الله از او و نمایندگان مسلمانان او میتواند با داشتن اندکی از نمایندگان مسیحی ریاست جمهوری را از آن خود بکند. انتخابات روز یک شنبه این معادله رو به هم زده. یعنی حداقل روشن شده در جبهه مسیحیان جنرال اون نمیتواند روی همه نمایندگان حساب بکنه. در جبهه مسلمانان هم طبیعتاً سنی ها و دروزی ها به او رأی نخواهند داد، نمایندگانشون، و حتی تنی چند از نمایندگان شیعه نیست و همینطور اقلیت ها ممکن است به او رأی ندن. اینه که خیلی وضع به نظر من پیچیده است. اگر یک توافق بین المللی صورت نگیره، آقای دیوید ولش معاون خانم رایس خطاب به آقای نبیه بردی گفت به مسئولیت ملی عمل کن، پارلمان رو در سپتامبر تشکیل بده تا ریاست جمهوری انتخاب بشه. اگر نتونن لبنانی ها رئیس جمهوری انتخاب بکنن، یعنی وضعی تکرار بشه که ما یک بار شاهدش بودیم وقتی امین جمیل